به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدا رو شکر که باز هم فرصتی شد که بنده کمترین محمد رضا ممتاز واحد به همراه دوست بسیار بسیار عزیز و ارجمندم جناب آقای مبین همایونی با یکی دیگه از پادکست های فرهنگ، هنر و موسیقی در خدمتتون باشی. لطفا با ما همراه باشید. مهر ماه سال 1399 یکی از درخشانترین چهره های موسیقی کلاسیک ایرانی از این دنیای فانی رخت بربستند و به دنیای باقی شتافتند. استاد عالی‌قدر خلداشیان محمد رضا شجریان یک سالی هست که دیگه در کنار ما نیستند. در ماه مهر آمدند و در ماه مهر هم رفتند. نکته بسیار مهم در مورد جناب آقای شجریان این هست که ایشون رو ما فقط به عنوان یک خواننده و یک آوازخوان برتر نبایستی ببینیم، بلکه ایشون یک نماد فرهنگی محسوب می شدن در سطح جهان و یک شخصیت فراملی بودن. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که در این پادکست یادی داشته باشیم از این استاد فقید و سعی کنیم مطالبی کمتر گفته شده در مورد ایشون رو با شما عزیزان در میون بگذاریم. خب همونطور که قطعا میدونی آقای محمد رضا شجریان از دوران طفولیت قرائت قرآن رو نزد پدر مرحومشون آقای مهدی شجریان آغاز کردن و در نوجوانی دیگه خودشون هم پا به پای پدر در جلسات حضور پیدا میکردن و به قرائت قرآن میپرداختن. مرحوم مهدی شجریان یکی از چهره‌های شناخته شده قرائت قرآن و استاد القرا بودن در شهر مشهد و به همین دلیل آقای محمد رضا شجریان رو هم فرزند ارشدشون رو از همون کودکی تحت تعلیم خودشون قرار دادن و به هر صورت از این منظر تربیت پیدا کردن. هر چقدر که آقای محمد رضا شجریان بزرگتر می شدن اجرای برنامه های قرآنیشون بیشتر می شد، حتی گویا به رادیوی مشهد می رسه و یواش یواش البته به دور از چشم و گوش پدر هر از گاهی هم آوازها یا به عبارت بهتر مناجات هایی را هم می خوندن. تا قبل از عزیمتشون به تهران و تحصیل جدی موسیقی، چون دانشگاه رو تموم کرده بودن، معلم خط و نقاشی در یکی از روستاهای اطراف مشهد بودن و با عکس یک معرفی نامه از دکتر مهران که نایب الطلیه آستان قدس رضوی بودن، عازم تهران و جامعه باربد شدن. اتفاقا یکی از مطالب و مسائلی که مقدار ناگفته مونده و متاسفانه در زمان حیات آقای محمد رضا شجریان هم بهش پرداخته نشد یا از ایشون سوال نشد که دلیل عکس معرفی نامه از دکتر مهران چه بوده؟ خب البته بدیهی هست که با توجه به اون منزلتی که پدر آقای شجریان در مشهد داشتن، قطعا ایشون به آستان قدس رضوی رفت آمد داشتند و خود آقای محمد رضا شجریان هم که در سنین جوانی بودند هم قطعا مورد شناخت بودند. ولی اون چیزی که ما از شاگردان کلاس آموزشی استاد فقید اسماعیل مهرداش شنیدیم، به استثنای یکی دو نفر که با عکس معرفی نامه خدمت استاد مهرداش اومدن برای تحصیل موسیقی، مابقی هنرجویان یا به عبارت بهتر خیلی کثیر هنرجویان از طریق فراخوان‌ها، از طریق آگهی‌های دعوت هنرجو به هر صورت جذب این کانون آموزشی شدند و به هر صورت برای بنده پوشیده موند که دلیل این معرفی نامه و عکس این معرفی نامه از دکتر مهران که عرض کردم نایب الطلیه آستان قدس رضوی بودند و ارائه اون به استاد مهرداش چه بوده. ولی به هر صورت قدر مسلم ما میدونیم که در جامعه موسیقی باربد، که البته بعضی از عزیزان باربد هم تلفظ میکنن، ضوابط حرف اول رو میزده و اصلا چیزی به عنوان روابط مطرح نبوده و قطعا در وجود آقای شجریان توانمندی احساس شده، استعدادی احساس شده که استاد فقید اسماعیل مهرداش تصمیم گرفتن که ایشون رو مورد تعلیم و تربیت هنری قرار بدند.
بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم.
نکته بسیار مهم و ناگفته این هست که ما جامعه موسیقی باربد و کانون آموزشی و اون دانشکده هنری رو که استاد اسماعیل مهرداش سرپرستی اداره اون رو بر عهده داشتن رو نباید فقط در حوزه موسیقی خلاصه بکنیم. خیر، همونطور که عرض کردم اون کانون آموزشی به مثابه یک دانشکده بود و اتفاقات بسیار بزرگتری به غیر از تعلیم و تربیت هنری، موسیقایی، ساز و آوازی در اون انجام می شد و به هر صورت جناب آقای اسماعیل مهرداش یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های قرن 14 خورشیدی هستند و با تربیت هنرجویان بیشماری نه تنها در عرصه موسیقی بلکه در عرصه نمایش خدمات بسیار سترگی رو در عرصه فرهنگ و هنر متقبل شدن.
سنما جفاره ها کن، سنما جفاره ها کن، کرمین روا ندارد، کرمین روا ندارد.
همونطور که عرض کردم کانون آموزشی باربد فقط به آموزش ساز و آواز صرف بسنده نمی شد، منتهی نمی شد و بسیاری از اتفاقات مهم فرهنگی از مسائلی بود که در این جامعه هنری روی میداد و اتفاق میافتاد و جناب آقای اسماعیل مهرداشت به ادبیات فارسی بسیار بسیار توجه داشته، یعنی معتقد بودند چه هنرجویان آواز و چه هنرجویان نمایش بایستی ادبیات فارسی یعنی ادبیات کشور خودشون رو به خوبی بشناسند و اون رو به خوبی بفهمند. خب زمانی که آقای شجریان عزیمت کردن از مشهد به تهران، خب مسلماً اولا دانش ردیف ایشون دانش ردیف قابل قبولی نبود، چون معلمی ندیده بودن و هرچی که بود به خاطر اون استعداد و نبوغ سرشار خودشون بود، ولی خب به لحاظ آکادمیک دوره ردیف ندیده بودن، دوره فراگیری ردیف ندیده بودن. و یه طرف هم خب ایشون لهجه مشهدی داشتن. آقای اسماعیل مهرداشت خیلی خیلی روی این موضوع کار کردن که هر چقدر بیشتر این لهجه کمرنگ و کمرنگتر بشه، چون معتقد بودن که یک هنرمند خاصه یک آوازخوان اول از همه باید خوب و سلیس صحبت بکنه، فارسی رو خیلی سلیس و شمرده و بدون لهجه باید صحبت بکنه و به تبع اون هم به همین صورت باید آواز بخونه. و به خاطر همین بارها این نکات رو به ایشون متذکر می شدن، یعنی به آقای محمد رضا شجریان متذکر می شدن که روی بحث لهجهشون کار بکنن و سعی بکنن که چه در هنگام صحبت کردن و چه در هنگام آواز خواندن کلمات رو بدون لهجه و با لهجه فارسی صرف و خالص و ناب صحبت بکنن و بسیار هم موفق بودن. همونطور که عرض کردم، خب آموزش ردیف به صورت جدی در خصوص آقای محمد رضا شجریان در محضر استاد اسماعیل مهرداشت آغاز شد و چارچوب ردیف موسیقی ملی به ایشون آموزش داده شد. و اتفاقا جالب هست این را عرض کنم که این مسئله ادبیات فارسی انقدر از نظر آقای مهرداشت مهم بوده که دو چهره برجسته، یعنی آقای دکتر ناظرزاده کرمانی و آقای ولی‌الله خاکدان رو هم آقای مهرداشت در نظر گرفته بودند برای اون کانون آموزشی و هنرجویان آواز و حتی گویا نمایش ملزم بودند که دوره‌های ادبیات رو محضر این دو استاد بگذرونن و هرچی بیشتر و بیشتر بتونن با ادبیات سرزمین خودشون انس و الفت پیدا بکنن.
گفته بودی که بیایم چو بجانای تو، من به جان آمدم اینک تو چرا مینایی،
البته همزمان با راه یابی جناب آقای محمد رضا شجریان به جامعه باربد و کانون آموزشی پرورشی استاد اسماعیل مهرداشت، با یه فاصله خیلی کمی ایشون وارد رادیو و برنامه گلها هم شده بودن، ولی خب از اونجا که عرض کردم ایشون دانششون نسبت به ردیف کم بود، بسیار کمکار بودن در اون دوران و پس از تحصیل در محضر استاد اسماعیل مهرداشت. و جالب این که اینو دیگه همه میدونن که آقای اسماعیل مهرداشت ریالی شهریه اخذ نمی‌کردن، تازه شرایطی رو هم فراهم می‌کردن برای اینکه هنرجویان بتونن یه مختصر درآمدی داشته باشن که به اصطلاح درآمدزایی می‌کردن با برپایی نمایش‌هایی که در اون جامعه هنری صورت می‌گرفت. و به هر طریق با تحصیل ردیف آوازی آقای شجریان یواش یواش کارهای رادیویشون و منظور کارهای هنریشون در رادیو و حالا بعدن هم در تلویزیون افزایش پیدا میکنه. و جالب هست حتی به لحاظ شغلی هم، خب آقای شجریان گویا در وزارت فرهنگ مشغول خدمت بودن و به خاطر همین اونطوری که حالا همکلاسی های ایشون تعریف میکنن دیر میومدن معمولا سر کلاس ها. یک بار استاد مهرداشت جویا میشه که دلیل دیرکرد شما چی هست آقای شجریان، میشون ضوابط سخت کاری رو عنوان میکنن در اون وزارت خونه و آقای مهرداشت موجباتی رو فراهم میارن که ایشون منتقل بشن به وزارت منابع طبیعی و راحت‌تر بتونن به کلاس‌های هنریشون و اساساً به فعالیت‌های هنریشون برسن. به هر صورت تأثیر به سزایی که استاد اسماعیل مهرداشت و جامعه باربد در خصوص آقای محمد رضا شجریان داشت غیر قابل انکار هست و حالا همونطور که عرض خواهم کرد بعد از اینکه تحصیل آقای شجریان در مسیر استاد مهرتاج تموم میشه و به محاضر استادان دیگه راه پیدا میکنن، ولی دیگه به اصطلاح میوه رسیده بودند و بسیاری از اون زحمات رو اون باغبان اول یعنی استاد اسماعیل مهرتاج متحمل شده بودند.
به من گفتی که دل دریا همه دریا از آن ما کنیست، دلم دریا شو دادم به دستت، مکش دریا مکش دریا
البته مطالبی که عرض شد متاسفانه آنچنان که باید در مصاحبه‌های جناب آقای شجریان یا حتی در اون کتاب خاطرات هنریشون به نام راز مانا مبسوط عنوان نشده و البته خیلی گذرا بعضن عنوان شده، ولی خب مطلبی که فکر می‌کنم در کتاب راز مانا اشاره شده مردود شدن آقای شجریان در آزمون رادیو و برنامه گلها بود که اولین باری که ایشون میرن برای امتحان توسط هیئت جوری مردود میشن و البته دلیلش رو هم آقای شجریان نوشتن، ولی خب به هر صورت فارغ از اون چیزی که آقای شجریان عنوان فرمودن این مسئله بیشتر مشهوده که دانش ردیفی ایشون کم بوده و تجربه‌ای که بایستی می‌داشتن برای اجرای برنامه در رادیو و خاصه برنامه گلها در اون حدی که انتظار می‌رفته نبوده، ولی خب به هر صورت یکی از ویژگی‌های بسیار خوب جناب آقای شجریان پافشاری و اصرار و سماجت ایشون بود که ممارست داشتن در هر زمینه و بعد از مدت نچندان طولانی باز هم برای تست و امتحان حاضر میشن در رادیو و این بار قبول میشن، ولی خب عرض کردم در ابتدای کار خیلی خیلی برنامه از ایشون کم ضبط میشد، ولی خب همونطور که ایشون دوره‌های آموزشی رو در جامعه باربد می‌گذروندن یواش یواش برنامه‌های هنری ایشون در رادیو و بعدها در تلویزیون بیشتر و بیشتر شد.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 472، رهبر ارکستر و سولیست ویولون همایون خرم، آواز سیاوش، غزل و باقی اشعار از سعدی.
سعدی شوریده بیقرار چرایی، در پی چیزی که برقرار
بعد از اتمام تحصیلات آوازی آقای شجریان در محضر استاد مهرتاج، ایشون خیلی علاقه داشتن که محضر دیگر استاد صاحب نام عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی یعنی آقای نورعلی برومند هم راه پیدا بکنن. دلیل اصلی علاقه ایشون و تمایل ایشون جهت راهیابی به محضر استاد برومند، البته این که دارم عرض میکنم نه تنها در مورد آقای محمد رضا شجریان بلکه در مورد خیلی کثیری از هنرجویان اون نسل که هم نسل آقای شجریان بودن، درخشش هنرمند صاحب نام اون روزگار یعنی آقای اکبر گلپایگانی بود. خب آقای گلپایگانی به دلیل اینکه بعد از اینکه به عرصه هنری رسیدن بسیار درخشیدند و شهرت بسیاری رقم زدند، خب همه پیگیر این بودن که معلم ایشون چه کسی بوده و ایشون هم در مصاحبه‌هاشون معمولا عنوان می‌کردن که استاد نورعلی برومند معلم بنده بودند، یعنی به نوعی اصلی ترین معلم ایشون، چون معلمان آقای گلپایگانی هم زیاد بودند، فقط آقای برومند نبودند. و همین خاطر خیلی از افرادی که بعد از نسل آقای گلپایگانی بودن و میخواستن آواز یاد بگیرن و پا برسه هنری بگذارن، دوست داشتن به اثر آقای نورعلی برومند برن که سبب بشه که اونها هم به شهرت برسن. جالبه در کتاب نورعلی برومند، زنده کننده موسیقی اصیل ایران به کوشش آقای احمد کریمی، تماما این موارد توسط دیگر هنرجویان استاد برومند هم گفته شده و جالبه نه تنها هنرجویان آوازیت و هنرجویان سازی هم در اون کتاب به این مسئله اذعان داشتن. به هر صورت آقای شجریان هم اصرار داشتن که به محضر استاد برومند راه پیدا بکنند و اگر اشتباه نکنم این مسئله توسط آقای علی اصغر بهاری محقق میشه و ایشون به محضر آقای برومند راه پیدا میکنه، ولی خب به هر طریق مدت تحصیل ایشون در محضر آقای برومند زیاد نبوده و با توجه به هوش سرشاری که آقای شجریان داشتن، به اصطلاح لب مطلب رو ایشون دریافت میکنه و کاملا فلسفه اون کانون آموزشی رو درک میکنه.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
بعد از درگذشت استاد برومند، آقای محمد رضا شجریان به محضر استاد عبدالله دوامی راه پیدا میکنند. خب البته آقای دوامی در اون روزگار در کهولت سن و به اصطلاح در کبر سن بودن و قدری تحصیل در محضر ایشون دشوار بوده و آقای شجریان به اصطلاح با لطایف الحیلی سعی میکرده که آموخته های استاد رو از ایشون استخراج بکنه، از ایشون درک و دریافت بکنه. ولی خب جالب هست این مطلب رو خدمتتون عرض کنم که در مورد معلمان آقای محمد رضا شجریان، خب به طبع از استادان مهرتاش، برومند و دوامی نقل شده و همچنین از استادان احمد عبادی و علی اصغر بهاری هم نام برده شده. یک شخصیت بسیار بزرگ و تاثیرگذار در خصوص آقای شجریان کمتر بهش پرداخته شده و اون شخصیت همان استاد فرامرز پایور هست. استاد فرامرز پایور به غیر از اینکه معلم سنتور آقای محمد رضا شجریان بودن، بسیاری از تصانیف قدیمی رو که در سینه داشتن و همچنین به روی کاغذ داشتن، یعنی در سنین حالا میانسالی آقای عبدالله دوامی از ایشون گرفته بودن و به شکل نوت، به حالت نوتاسیون در آورده بودند، رو به آقای شجریان آموزش دادند و آقای محمد رضا شجریان استفاده و بهره های بسیاری از استاد فرامرز پایور بردند و متاسفانه این مطلبی هست که کمتر گفته شده. و حالا به غیر از این، اساساً استاد فرامرز پایور حق بسیار زیادی بر گردن فرهنگ، هنر و موسیقی این مرز و بوم داره و اون جمله معروفشون هست که می‌فرمایند که من هر چرا که آموختم کتابت کردم و بسیاری از اون چیزی که به عنوان میراث هنری موسیقای ما الان در اختیار داریم، به ویژه در خصوص استادان سبا و دوامی ماحصل زحمت استاد فرامرز پایور هست.
هنگام میو هنگام میو هنگام میو فصل گل و گشت و جانم گشت و خدا گشت و حبیب گشت چمن شد. بهاری خالی از زام و جانم زام و حبیب زام و خدا زام و زدن شد.
خب همونطور که آقای شجریان تحصیلشون رو در رشته آواز ادامه میدادن، برنامه‌های هنریشون در رادیو و تلویزیون افزایش پیدا میکنه و یه تقریبا مصادف میشه با فصل کاری برنامه گلهای تازه و به روی کار اومدن جناب آقای هوشنگ ابتهاج. البته خب این مطلب هم بایستی گفته بشه که خب قدری یا بیشتر میشه گفت از قدری رهسویه های سیاسی هم وارد سازوکار موسیقی و رسانه در اون زمان میشه و به هر طریق به زعامت استاد هوشنگ ابتهاج و یا همان سایه معروف محمد رضا لطفی و محمد رضا شجریان با عده دیگری از نوآموزان اون زمان شروع به فعالیت میکنن و در گلهای تازه درخشش بیشتر اونها به چشم میاد.
گلهای تازه، برنامه شماره 176. در این برنامه سیاوش شجریان غزلی از حافظ را همراه تار محمد رضا لطفی در مایه دشتی می‌خواند.
در کنار این اتفاقات شرکت در جشن‌های معتبر هنری اون زمان از جمله جشن هنر شیراز و جشن هنر طوس هم از جمله مواردی بوده که آقای شجریان در اونها مشارکت داشتن و به ویژه بعد از سال 1356 که اعتراضات مردمی به اوج خودش میرسه و مقدمات تغییر تحولات بهمن 1357 یواش یواش داشته آماده میشده، به ویژه بعد از رخداد 17 شهریور 1357 استعفای آقایان ابتهاج، لطفی و شجریان رو به دنبال میاره که کانون فرهنگ هنری چاوش تأسیس میشه و در اونجا اون دو گروه معروف شیدا و عارف با هم تلفیق و یکی میشن.
ایران خورشیدی تابان داره، آجا پیوندی پنهان داره، مهرش جاویدان با دل پیمان داره، دل پاس پیمان داره تا جان داره.
بعد از رخداد 1357 و تغییرات بنیادینی که در نه تنها ارکان سیاسی بلکه سازه‌های اجتماعی رو هم در بر گرفت، به هر صورت قطعا فرهنگ هم از اون بی‌نصیب نموند و در عرصه موسیقی با تمام رویکرد سلبی که حاکمیت در اون زمان داشت، تنها شخصیتی که از جامعه موسیقی اون زمان، یعنی اون زمان یعنی زمانی که در دوران قبل از واقعه 57 فعالیت داشتن، تنها محمد رضا شجریان بود که اجازه پیدا کرد که به کارهای هنریش ادامه بده. و خب این هم جزء یکی از همون مواردی هست که جای سوال و کنکاش رو باقی میگذاره که ما هنرمندان بسیاری داشتیم که در اون دوران حقیقتاً بتونه کوچکترین قیل و قال و حاشیه‌ای به فعالیت هنری خودشون مشغول بودن، از اون جمله محمود محمودی خانساری یا محمد نوری. حتی این عزیزان هم مدت‌ها خانه نشین شدن و ممنوع فعالیت بودن. و دلیل اصلی این که آقای محمد رضا شجریان چرا این مهلت رو پیدا کرد و این فرصت رو پیدا کرد که به ادامه کارهای هنریش بپردازه، قطعاً دلایل زیادی داره. ولی خب اون چیزی که میشه بهش اشاره کرد در وهله اول، فعالیت‌های انقلابی ایشون با گروه فرهنگی هنری چاوش و همچنین سابقه مذهبی ایشون که همونطور که در ابتدای عرایزم اشاره شد، همون معرفی نامه‌ای که از آستان قدس رضوی و نایب الطلیه اون آقای دکتر مهران به آقای محمد رضا شجریان داده شده بود که خدمت استاد مهرتاش ارائه بدن، و هر صورت نسب خانوادگی ایشون، و حقیقتاً این مورد رو هم بایستی اذعان داشت که فعالیت‌های مذهبی و به خصوص قرآنی آقای شجریان در همون حد فاصله 1350 تا 1357 هم ادامه پیدا میکنه و ایشون حتی چه در سطح کشوری و چه در سطح بین المللی به مقاماتی میرسه، مقاماتی رو میتونه کسب کنه. و مجموع این موارد به نظر بنده سبب میشه که اولین گزینه برای اجرای موسیقی در سیستم سیاسی جدید ایشون انتخاب بشه. بارها عرض شده که تمامیت فرهنگ، هنر و موسیقی ایران زمین بسیار بسیار کلانتر از این هست که ما بخوایم اون رو در شخصیت ولو ممتازی چون محمد رضا شجریان محدود بکنیم. و هرچند متفق القول همه اذعان دارند که استاد محمد رضا شجریان نه تنها یک خواننده و آوازخوانه ممتاز و استاد، بلکه یک نماد فرهنگی در عرصه ملی و فراملی بودن، ولی تمامیت فرهنگی هنری موسیقی ما بسیار بسیار کلانتر از این صحبت هاست و بایستی این مورد رو بسیار بهش توجه داشته باشیم که مطالبی که الان عنوان شد که پیشتر عنوان نشده بود و بیشتر در نقل قولهای شفاهی عنوان شده، بیشتر از هر چیزی برای هنرجویان و نوآموزان میتونه حالت درسی باشه که ببینم فقط داشتن صدا برای اجرای برای کار موسیقی و آواز داشته لازمی نیست، یا اگر هم لازم باشه کافی نیست. اون ممارست ها، اون کوشش ها و اون تلاش ها و شکست های بسیاری که آقای شجریان میخوره ولی خب روی پای خودش میسته و ناامید نمیشه و ادامه میده این راه رو، حقیقتا درس آموز هست برای نسل جدید. و امیدوار هستیم که روح استاد فقید محمد رضا شجریان شاد باشه و نام شجریان بر تارک فرهنگ، هنر و موسیقی این مملکت حک شده و ایران شجریان رو فراموش نخواهد کرد. خب امیدوار هستم که خستتون نکرده باشم و ممنونم که باز هم مثل همیشه با ما همراه بودید. من محمد رضا ممتاز واحد و همراه دوست گرامی و ارجمندم آقای مبین همایونی تا پادکست دیگری از مجموعه پادکست های فرهنگ، هنر و موسیقی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
سمن بویان قبار قرم شو بنشینم بنشانند پری رویان قرار خیل شو استیزن بستانند به فترا که جفا دلها چو بربندن بربندن زلف عنبر این جانها چو بکشانند بفشانند ها